أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
آخون بعد از آنی که فرمودن که متکلمان و فلاسفه در تفسیر امور عامه دچار مشکل شدن و بالاخره خودشون مشکل رو حل کردن با تفسیر خاصی که از امور عامه داشتن، وارد شدن در مشکلی که پیدا شده بوده درباره موضوع از ناحیه عرض ذاتی، و فرمودن که مشکل از اینجا پیدا میشه که ما میبینیم که تعریف میکنن عرض ذاتی را به اون چه که خارج از شیء است و بر او حمل میشه، یا لذاته یا لامر یساوی، که از این خیلی وقتا به نظر میاد که خب پس باید عرض ذاتی مساوی با موضوع باشه، در حالی که وقتی میاییم تو علوم میبینیم همه علوم بحث از چیزهایی میکنن که اینها از عوارض ذاتی نوعی از موضوعه که قهرن با خود موضوع رابطهش رابطه عموم و خصوصه، یعنی این میشه اخص از موضوع. تو این حساب بوده که دوچار مشکلی که شدن، بعضی اومدن در مقام جواب گفتن این تسامح این تعریف که کردن و منظور اینه که دیروز ملاحظه فرمودید، بعضی دیگه گفتن که اینجا عرض ذاتی مجموع محمول هاییست که وقتی با هم جمع بشن میشن مساوی با موضوع، پس دیگه اخص نیست. این کتاب شرح الهیات من کتاب شفا دو تا چاپ داره، یه چاپ قبلن چاپ شده زیر نظر آقای دکتر مهدی محقق، یه چاپ بعد شد کنگره خود نراقیه این چاپ کرد. این چاپ خیلی بهتره، یعنی تحقیق شده تصحیح شده است، نسبت به اون خیلی بهتر. در این چاپ 10 تا جواب رو از همون مشکل طرح کرده، در صفحه 129 تا صفحه 140. یعنی این که آخوند فرمود که حالا ما دوتاشو ذکر کردیم ولی جوابهای دیگری هم هست، الا غیر ذالک من الحوسات، الا غیر ذالک، و هی کسی حوصله داره و میخواد مطالعه کنه اونجا 8 تا وجه دیگم اضافه کرده، هر کدومم قائل داره برای رفع این مشکل، که همه اینا غیر اونیست که حالا خود مرحوم آخوند میخوان بفرمه. آخوند بفرمان که همه این مشکل از اینجا ناشی شده که آقایون فکر کردن که عرض ذاتی باید مساوی موضوع باشه و اگه اخص شد عرض ذاتی نیست، در حالی که همونطوری که دیروز اشاره کردیم ایشون بفرمان که جواب آخوند، جواب آخوند اینه که عارض اخص، که گفتیم میتونید بگید عرض اخص، میتونید بگید عرضی اخص، اینا همش یک معنا داشت. عارض اخص تقسیم میشه به دو قسم. عارض اخص که عارض، الان تفصیل نرسیم، عارض اخص بلا واسطه و عارض اخص به واسطه. یه گاهی یه چیزی اخصه، عارض میشه ولی بلا واسطه عارض میشه. خب اگه بلا واسطه عارض شد، این داخل در اون تعریف میتونه باشه، چون ما عرض ذاتی رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم العرض ذاتی هو الخارج المحمول الذی یلحقه لذاته الذي يلحق الشيء، حالا چون قبلش مرجع نداره اینجا، يلحق الشيء لذاته او لامر يساوي. خب گفتیم عرض ذاتی اون امری است که خارج از شیء است و بر شیء هم میشه، یعنی همین عارضه، عرضی عرضه. والله غشه ای که میشه لذاته، به خاطر خودشه. خب این قسم اول هم میتونه مساویه با موضوع باشه، هم میتونه چی باشه؟ اخص باشه. پس عارض اخص به دلیل اینکه دو رقم داریم، یه رقم بلاواسطه، این بلاواسطهش میفته تو همین قسم اول از دو قسم عرض ذاتی. عرض ذاتی که بلاواسطه است گاهی مساویه گاهی اخص. خب اگه اینو ملتفت میشدن که آقا عرض اخص همواره عرض غریب نیست، چون داخل میشه یه قسمش در تعریف عرض ذاتی، عارض اخص بلاواسطه. بله یه حال مثالش مثل چی؟ ایشون بفرمند مثل عروض فصول به اجناس. شما میگید حیوان ناطق بهش عارض میشه، شکی نیست که ناطق برای حیوان عرضیه، ذاتی که نیست، چون میدونیم که ذاتی و عرضی چیه؟ نسبیه. ممکنه یه چیزی نسبت به یه موضوعی ذاتی باشه، نسبت به یه موضوع دیگه عرضی باشه. عرض و جوهر است که مطلقه، عرض عرضه دیگه، نسبت نداره. عرض عرضه، نسبت به هر چی میخوای بگیر، نسبت به هیچ چی هم نگیری عرض عرض، جوهرم جوهره. ولی عرضی معنای اضافی داره، یعنی عرضی چی؟ شما میگه آقا ناطق، ناطق عرضی حیوانه ولی ذاتی مجموع حیوان و ناطقه، یعنی چی؟ انسان. یعنی اگه انسانو میخوایی خب بله از ناطق تشکیل میشه، اما حیوان که از ناطق تشکیل نمیشه، حیوان که تو مفهومش ناطق نیست، پس ناطق میشه عرضی. خب این عرضی که عارض حیوان میشه که وقتی عارض شد چی به وجود میاد؟ انسان. یعنی وقتی ناطقیت عارض حیوان شد، اون وقت شما چی دارید؟ انسان دارید. خب این ناطقیت که عارض حیوان که میشه، به این که میگید الحیوان و ناطقون، این عرضی اخص هست یا نیست؟ خب روشنه که اخصه، برای اینکه جنس اعمه از فصله. خب این عرضی اخصه، ولی عروض ناطق به حیوان به واسطه نیست. نمیتونید بگید ناطق عارض حیوان میشه چون انسانه، چون انسانیت به وسیله خود ناطق چی میاد؟ به وجود میاد. نمیتونه خود انسانیتی که حاصل میشه از عروض ناطق خودش واسطه بشه برای عروض چی؟ ناطقی. همون دوره. پس بنابراین ناطق عارض حیوان میشه با اینکه ناطق اخصه و حیوان چیه؟ اعم، ولی واسطه نمیخوره اینجا. یه عرض هایی هم هست که با واسطه است. مثل چی؟ مثل اینکه مثل عروض زاهک به حیوان. شما میگه علی حیوان و زاهک، یعنی چیزی که برای خود نوع عرضیه. اونجا ناطق برای نوع ما که انسان بود چی بود؟ ذاتی بود. اما اینجا الحیوان و زاهکون، اگه گفتی الحیوان و زاهکون، این زاهک اخص از حیوانه، ولی اول باید حیوان بشه ناطق. یعنی اول باید اون حیوان شما تخصص پیدا کنه، خصوصیت انسانی پیدا کنه، تا بعد بشه چی؟ زاهک. پس در حقیقت الحیوان و زاهکون لأنهو چی؟ ناطقون. یا لأنهو انسانون، فرق نمی کنه، هر کدومش بگید درست. این میشه، اینم یه نوع عارض اخصه. آخوند میگه آقا عارض اخص دوتا رو داریم. اولی رو میگیم العارض الاخص، این اولی رو میگیم العارض الاخص، دومی میگیم العارض لامر اخص. اینا در حقیقت درست اصطلاح شده، میگه آقا فرق است. در کلمات آخوند در کتاب‌های مختلفش این اومده، که آقا فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص، ولی اینا هر دوش یه مقدرهایی داره. العارض الاخص و لشیعه لذاته، العارض الاخص لامرن اخص، یعنی لشی لذاته نیست، لامرن اخص، یعنی هر دو اینا عارض اخصن، ولی یکی عارض اخص شیء است لذاته، یکی عارض اخص است لامرن اخص، یعنی به واسطه امر اخص. میفرمان اگر آقایون توجه میکردن که اخص بودن مانع نیست، لامر اخص بودن مانع است برای عرضی ذاتی شدن، دیگه اصلا دوچار مشکل نمی شدن که بگن آقا خب چرا در علوم از عوارض خاصه انواع بحث میشه، از عوارض ذاتی انواع بحث میشه؟ خب خیلی وقتا چیزهای عرض ذاتی انواع، ولی همون عرض ذاتی جنس هم هست. حالا این فرمایش آقای کریمیه، ما داریم حرف مولاستر رو نقل میکنیم، خوبه آقای کریمی. این اشکال که وارده نمیشه حرفی زد، این اشکال رو حضرت علامه هم فرمودن. حالا ما انشالله موقعی که به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامازه لو میخواییم جمع‌بندی بحث رو بکنیم، اون وقت اونجا متعرض این مسئله هم میشیم. درست. خب پس مرحوم آخون میگه آقا پس نمیتوان گفت که هرچه عارض نوع است برای جنس عرضی قریب است، چه بسا عوارضی که برای نوع عرضی ذاتی اند، یا عرض ذاتی اند فهمم، و برای جنس هم عرض ذاتی اند. شما فکر نکنید که وقتی گفتید یه چیزی رو ما داریم در فلسفه ازش بحث میکنیم یا در علم بحث میکنیم که عارض نوعه، حالا که عرض ذاتی نوعه دیگه عرض ذاتی جنس نیست. نه، خیلی وقتا میشه عرض ذاتی نو عرض ذاتی جنس هم چیه؟ باشه. مثل چی؟ مثل میگید الواجب واحد بالوحدت الحق، واجب واحد است به وحدت حق، هست یا نیست؟ این بحثی است که در مورد واجب میشه در بحث توحید، همینطوری که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که واحد چهار معنا داره، یک معناش در مورد خدا صادقه و اون واحدی است که ثانی بردار نیست. این همین است که فیلسوف اومده تبیین کرده واحد به وحدت حقه براش اصطلاح گذاشت. خب واحد واجب واحد است به وحدت حقه، این واحد به وحدت حقه عرضی ذاتی است برای واجب. حالا مولا صدرا میگه آقا همین واحده به وحدت حقه عرضی ذاتی برای الموجود که موضوع چیه؟ فلسفه است، و نسبت به واجب حکم جنس رو داره، چون الموجود شما میگید چیه؟ تقسیم میشه به واجب و ممکن، الواجب و الممکن. خب میگه اگه موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، واحد به وحدت حق عرضی ذاتی برای واجب که نوعه هست، برای جنسش هم هست. چرا؟ برای اینکه عرضی ذاتی موجود چی بود؟ گفتن هر چه که عارض موجود بشه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه قید ریاضی یا طبیعی را چیه؟ پیدا بود. قبلا گفته بودن تعریفشو. خب شما که میخوای بگی موجود وحدت حق داره، حتما باید بشه کم تا وحدت حق داشته باشه که بشه ریاضی، یا حتما باید جسم باشه، یا اگه کم و جسم شد که اصلا نمیتونه وحدت حق داشته باشه. پس موجود بدون اینکه تخصص ریاضی یا طبیعی رو پیدا کنه چی داره؟ این وصف رو داره. پس واحد به وحدت حقه، همونطور که عرضی ذاتی برای واجبه، عرضی ذاتی برای موجود مطلق هم هست. پس شما نه هراسید، یه خورده پا رو بالاتر میذاره ملا صدرا، بلکه گاهی عوارضی که برای نوع عرضی قریبند، برای جنس عرضی ذاتی اند. این دیگه به اشکال ربطی نداره ها، این فقط حالا که وارد مسئله شدن میخوان چه کار کنن؟ میخوان مسئله رو کامل با بحث کنن، جوانب دیگه شم که هیچ ربطی به اشکال نداره متعرض بشن. خب چطور میشه یه چیزی برای نوع عرض قریبه اما برای جنس عرض ذاتی؟ میفرمان همون مثال رو نگاه کنید. الان نگفتیم الموجود تقسیم میشه به الواجب و الممکن؟ خب الواجب و علتون، واجب علته، علت هست یعنی واجب علت. خب واجب علته، علت برای واجب چیه؟ عرضی غریب. چرا غریبه؟ چون اعمه، چون محمول اعم، گفتیم همواره عرضی غریبه. واجب علت، شما هم علتی، چون علت عملت هستی فردای قیامت باید جواب بدی. مراقبت برای همینه. الواجب و علتون، پس علتون عرضی غریب برای واجب، ولی همین عرضی ذاتی برای موجود. پس بنابراین البته آخوند یه چیزی توجه دارن و خیلی هم روشنه، البته گاهی هم عرضی ذاتی نو عرضی قریب چیه؟ جنس هست. اینو ما انکار نمی کنیم. مثل چی؟ مثل همون مثالی که زدیم، شما وقتی میگید الحیوان تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق، اون وقت ناطقش میشه زاهک. زاهک عرضی ذاتی است برای حیوان ناطق، درسته؟ اما زاهک برای حیوان چی؟ عرضی غریبه. چرا عرضی غریبه؟ برای اینکه اگه حیوان بخواهد زاهک باشه واسطه ی اخص داره، الحیوان و زاهکن لانهو چی؟ نات. به نظر ما فرق نداره، ولی حال داریم حرف ملا صدرا رو تبیین میکنیم. پس بنابراین ملا صدرا میفرمند که گاهی هم عرض ذاتی نو عرضی قریب جنس است، چنان که گاهی عرضی قریب نو عرضی قریب جنس است. این که دیگه خیلی روشنه، یه چیزی هم برای نو عرضی قریب باشه هم برای جنس. مثل این که شما حیوانی که تقسیم میکنی به انسان، ناطق هم همون بود ولی غیر انسان، خب انسان رو میگی متحیزون، انسان مسکن میخواد، جا میخواد، جا فضا اشغال میکنه. خب متحیز برای انسان عرضی غریبه. چرا؟ برای اینکه اعمه، اختصاص به انسان نداره. برای حیوان هم عرضی غریبه، چون از حیوان هم اعمه، جمادات، نباتات، همه اونا چی هن؟ متحیزن. و همین عرضی قریب گاهی تقسیمی را ایجاب می کند که مستوفاست. تقسیم مستوفا چیه؟ همون چیزیست که در جواب دوم دیروز می خوندیم. جواب دوم دیروز می گفت آقا اگر شما یه جاهایی دیدید محمول ها محمول نوعی از موضوعه، همه اون محمول ها رو با هم جمع کنید توی یه قضیه مرددت المحمول و اون رو محمول قرار بدید برای موضوع علم، وقتی یه مشکل حل میشه. چرا؟ چون محمول مساوی است با موضوع. اینطوری میگفت دیگه، میگفت بگو الوجود یا الموجود المطلق که موضوع فلسفه است، اما واجبون او ممکن. میخواست با این کار، با قضیه مرددت المحمول که گفتیم همواره قضیه مرددت المحمول مفادش چیه؟ تقسیمه، نه اناد. معناش اینه که این مقسم دو قسم خارجی دارد، این هر دو را دارد. معنای تقسیم اینه، یعنی موجود مطلق یه بخشش واجبه یه بخشش چیه؟ ممکنه. میشه قضیه مرددت المحمول، چون این محمول ها برای موضوع ثابتن، تحقق دارن، برخلاف منفصله که اصلا کاری به تحقق نداشت، اون فقط میخواد بگه اناد وجود داره. خب ایشون میفرمایند که اینا اومدن با این کار میخواستن چه کار کنن؟ عرض ذاتی درست کنن. خب اگه این کار عرض ذاتی درست میکنه، خیلی وقتا عرض غریبا هم همین کارو میکنن. عرضی غریب گاهی تقسیمی را ایجاب میکند که چیه؟ مستوفاست. پس با ارجاع محمولات مسائل نمید به محمول واحد به صورت قضیه مرددت المحمول نمیتوان مشکلی را حل کرد. خب حالا کجا بود که عرضی غریبه ولی تقسیمی را ایجاب میکند که چیه؟ فراگیره. مثل همین که شما اگه همین به جای حیوان حتی موجود مطلق رو بذاری، بگی الموجود المطلق، که اگه از این عامتر که نداری، بگو اما متحیزون او لیسه به متحیز. مثل اینجا میگه اما واجبون او لیسه به واجب، یعنی ممکن. تقسیمه با عرضیه و این عرضی هم چیه؟ قریبه ولی در این حال چیه؟ حس مستوفاست به سلب المطلق، همونطور که قبلا اینو خود ملا صدران مثال زده بود، گفت الموجود المطلق بگو اما اسود، ایشون مثال اسود رو زده بود، اولیس به اسود به سلب المطلق، یعنی سلبی که موضوع نخواد. لیسم متحیز، نه موضوع قابل بخواد تا در مورد مجردات و خدا و اینها صد نکنه، چون اصلا قابلیت اینو نداره. خب اگه اینطوره، پس آقا این راه حل نیست که شما پیش گرفتید. راه حل چیه؟ راه حل همونیست که ما گفتیم که باید فرق گذاشت بین عارض اخص و عارض چی؟ لامر اخص. و خیلی روشنه که فصول که عارض اجناس میشن لامر اخص نی. چرا؟ چون خصوصیت جنس به وسیله فصل تازه پیدا میشه، نمیتونه فصلی که خودش خصوصیت آفرینه عروضش معلول چی باشه؟ خود خصوصیت باشه. اگه بخواد عروض فصل معلول خصوصیت باشه، یعنی باید فصل در عین اینکه علت خصوصیته چی باشه؟ معلول خصوصیت باشه. میفرما این خیلی روشنه که نمیشه. پس بنابراین برمیگردیم به اول حرف که آقا فرق بذارید بین عارضهای اخص، بین اونجایی که بلا واسطه باشه که اسمشو ما میذاریم العارض الاخص، و بین اونجایی که با واسطه باشه که اسمش می‌ذاریم العارض لامر اخص. بعد میفرمان اگه اینو توجه کردید، اون وقت دیگه اشکالی که محقق دوانی به شیخ و بزرگان دیگر منطقی اینو فلاسفه کرده، اون اشکال هم چیه؟ رفع میشه. اشکال چیه؟ اشکال محقق دوانی. محقق دوانی گفته که از طرفی فلاسفه و منطقیین میگویند عارض لامر اخص عرضی ذاتی است. بخش عرضی غریب است. حواسم نه. یعنی حواسم جای دیگه بود. از یه طرف میگن عارض لامر اخص عرضی غریب است. درسته دیگه. چون گفتیم فقط سه نوع عرضی هست که عرضی ذاتیه، یکی بلا واسطه، یکی به واسطه مساوی، حالا داخلی یا خارجی، بقیه عرضی غریبه. خب میگه از طرفی فلاسفه و منطقیین میگوین عارض لامر اخص عرضی غریب است، از طرف دیگر استداره و استقامت را برای خط چی میدونن؟ عرضی ذاتی میدونن. یه شیخ وقتی مثال میخواد بزنه برای عرضی ذاتی، مثال میزنه به استداره. یا آقا خط که متصف میشه به مستدیر، میگه الخط مستدیرون. این خط کجه. مستدیر یعنی کج. مقابل چی؟ مقابل الخط مستقیمون که یعنی راست، نه مستدیر به معنای دایره است. کج به هر جورش که باشه معنای چیه؟ استداره است. این استداره مقابل استقامت. یعنی چون میگه خط دو قسمه، خط مستدیر خط. خب این الخط مستدیرون یه خودشون میگه این عرض ذاتیه، الخط مستقیمون این عرض ذاتیه، در حالی که میبینیم که مستدیر اخص از خطه و مستقیم هم چیه؟ اخص از خطه. عرض ذاتی میدانن، در حالی که هر کدام اخص از خطه. اشکال محقق دوانی، پاسخ خط مستدیر و خط مستقیم دو نوعند، یعنی مثل حیوان ناطق میمونه و حیوان چی؟ غیر ناطق. این بحث مفصل حضرت علامه در نهایه کردن که شما فکر نکنید خط یک نوع دو تا کیف بهش عارض میشه، یکی کیفیت استقامت، یکی کیفیت چی؟ استداره. اینطور نیست، بلکه خط تقسیم میشه به دو نوع، یعنی خط جنسه و اینا هم چیان؟ انواعشن. خب اگه اینطور شد، خط مستقیم و خط مستدیر دو نوعند، پس استداره و استقامت فصولی‌اند که عارض جنس خط شده اند. بله؟ خب بعد نهایه رو ملاحظه فرمید. عارض جنس که خیلی روشنه، فس عارض جنس میشه که این روشنه، چون هم برش میشه. عرضی هم هست برای اینکه در محتواش نیست. این ادلهش در نهایه اومده و درست هم هست، منتها خب اونجا رو باید مطالعه کرد در کیف مخصوص بکم. خط مستقیم و خط مستدیر دو نوع هم. پس استداره و استقامت فصولی هن که عارض جنس خط شدن. خب اگه اینطوری شد، پس عارض اخص چی هن؟ بلاواسطه هن. نه آرز لعمرن اخست. یعنی اگه خود دوانی حواسش جمع بود، خودش میگه، میگه از طرفی فلاسفه و منطقیین میگویند آرز لعمرن اخست عرضی غریب است. خب آقا تو خودت داری جواب خودتو میدی، میگی فلاسفه میگن آرز لعمرن اخست عرضی غریب است. خب استداره و استقامت عارض لعمرن اخص نیست، عارض اخصه. ببینید چون اینو ملتفت نبوده، محقق دوانی اشکال رو به همه منطقیین و فلاسفه کرده. خب پس از این ولم یتفتنو در حقیقت در صدد جوابن به اون اشکال. ولم یتفتنو، اشکال رو دوچارش شدن و در صدد جوابهای مختلف که گفتیم تا 10 تاش و مرحوم نراقی در این شرح کتاب الهیات که نوشتن متعرض شدن، اما در حقیقت نه مشکلی وجود داره نه احتیاج به توجیهی داره، چون لم یتفتنو اینا ملتفت نشدن، با هوشیاری و زیرکی میبایست دریافت کنن ولی دریافت نکردن. یعنی اینجا زیرکی خاصی میخواست. متفتنه به چی نشدن؟ به این که ما یختص و به نوع من انواع الموضوع، اون چه اختصاص به نوعی از انواع موضوع داره که میشه عرضی خاصه برای نوع ولی نسبت به جنس میشه اخص. ربما یعرض لذات الموضوع به ما هو به هو، خیلی وقتا عارض موضوع میشه بلا واسطه به ما هو و هو، یعنی واسطه نمیخوره، موضوع رو بهش عارض میشه به ما هو و اون موضوع اون موضوعه. و اخصیت و شیء من شیئن، اگر یه چیزی اخص شد از یه چیزی، یعنی یه عارضی اخص شد از موضوعی، این منافات نداره که عارض بشه اون عارض اون شیء اول اون شیء دوم را که موضوعه من حیث هو، یعنی بلا واسطه، که قهرن داخل بشه در این تعریف الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته، در همین جا در این قسم اول داخل بشه. فان الفصل تکراره، فان الفصل المقسم، چون کسی این اشکالو کرد، آفزون لذات الجنس من حیث، بله یه بله، بزاله کلفصول المنوت، یه جمله رو جا انداختیم، مقصرش آقای مزفری بودن، مثل فصلهایی که نوع سازند، یعنی جنس رو تبدیل به نوع میکنن، مثل فصلهایی که تنویع کننده یه جنسن، یعنی جنس رو تبدیل به نوع میکنن. چطور اینها با اینکه اخصن عارض شیئاً من حیث هو، میگن برای اینکه فصل مقسم عارض ذات جنس است من حیث و ذاته، با اینکه این فصل اخص است از اون ذات جنس، منها یعنی از ذات جنس. و همینطور عوارض ذاتی یا قریب انواع گاهی می باشند اعراض اولی و ذاتی برای جنس. اولی رو نگفتیم، اولی یعنی چه؟ تا حالا ذاتی رو گفته بودیم. اعراض ذاتی رو تقسیم میکنن به اولی و غیر اولی. اولی چیه؟ اولی اون بلا واسطه، غیر اولی یعنی با واسطه. چطور؟ اگه نگفتید العرض الذاتی هو الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته، این میشه اولی. اول امر یساوی میشه غیر اولی. عرض ذاتی 3 قسم بود، یه قسم بلا واسطه، 2 قسم با واسطه. اون 2 قسم با واسطه رو بهش میگن غیر اولی، اونی که بلا واسطه عارض موضوع میشه به اون میگن چی؟ اولی. خیلی هم روشنه، چون اولا و به ذات عارض موضوع میشه، نه ثانیا و به واسطه. خب حالا میفرمان که چیزهایی که عرض ذاتی هستند یا قریبند برای انواع، گاهی همینا عرض اولی ذاتیان، یعنی ذاتیان منتها ذاتیم از اون نوع بهترش اولیه دیگه، یعنی اونی که عارض شی بشه بلاواسطه، عارض اولی ذاتیان برای جنس، مثل اون مثالایی که زدیم. گاهی هم البته نیستن، ما نمیخوایم بگیم همیشه هستن، ما میخوایم بگیم گاهی هستن، و همون که گاهی هستن مشکل رو از بیخ ریشه کن میکن. گاهی نیستن و این کانت مما تقع به القسمت المستوفات الاولیه، ولو اینکه این عرضهایی که ذاتی نیستن از چیزهایی هستن که واقع میشه به وسیله اونها تقسیم اولی مستوعب فراگیر، یعنی داره تنه میزنه به اون حرف دوم که میخواست با تقسیم فراگیر مشکل رو حل کنه. ایشون میگه آقا تقسیم فراگیر ملاک و معیار نیست، گاهی تقسیم فراگیر با عرض قریب هم انجام میشه. فستی آب القسمت الاولیه قد یکونو به غیر اعراض اولیه، استی آب قسمتی که این قسمت اولی، تقسیم اولی که فراگیره، یعنی تقسیم های اولی همیشه فراگیره چون تمام مقسم رو پوشش میده. این تقسیم های اولی که استیاب دارن گاهی به غیر اعراض ذاتی است و گاهی هم محقق میشه اعراض اولی، ولی تقسیم مستوعب نیست، تقسیم فراگیر نیست. این مثل کجا؟ قبلا مثال زدن، گفتن اگر شما گفتید الموجود المطلق جوهرون و عرضون، این جوهرون و عرضون تقسیمه، میتونید بگید اما جوهرون او عرض، ولی این چیه؟ عرض ذاتیه، در این اینکه مستوعب نیست. چرا؟ برای اینکه هم جوهر هم عرض جزو ممکناتن، واجب نه جوهر است و نه عرض. اینو خود ایشون مثال زدن ها، خود ایشون در جاشو نمیدونم الان یادم نیست، ولی فکر میکنم تو تعلیقات شفا باشه، یا در شواهد یا در تعلیقات شفا، یکی از این دو تاست. چرا زدیم؟ بله بله زدیم و یادتون دید رو دفتر دید که ما را چه کنیم زدیم. بله پس گاهی اعراض، بله چطور؟ مولا سعدا میگه این تقسیم هم درسته هم چیه؟ هم عرض ذاتیه، برای اینکه عروض جوهر و عرض به موجود مطلق متوقف بر این نیست که طبیعی یا ریاضی بشه. بله؟ بله، حالا اینا همون چیزاییه که ما جواب برش نداریم و باید یه حرف دیگه بزنیم. بله به نظر میاد اشکال وارده. گاهی محقق می شوند اعراض اولی ولی تقسیم مستوعب نیست. نعم کل ما یلحق شیئا لامر اخر، هر چه که عارض چیزی شود به خاطر یک واسطه ای که اون اخصه، یعنی قسم دوم از عرض اخص، و کان ذالک شی مفتقرا فی لهوقه له الا ان یسیر نوعا متهیئا لقبوله، و قهرن اینطوری بشه که اون شیئی که معروضه و موضوعه نیاز دارد در لاحق شدن این ما یلحق به اون شی، یعنی در لاحق شدن این عرض به اون معروض، به این که بشود اون شی یک نوع خاص که قابلیت قبول داره. مثل چی؟ مثل زاهد که میخواست عارض حیوان میخواد بشه، باید اول حیوان بشه چی؟ ناطق. این عرض ذاتی نیست، بل عرضون قریب الا ما هو مصرحون بهی فی کتب شیر، یعنی این همون عارض لعمر اخصه. کما ان ما یلحق الموجود بعد ان یسیر تعلیمیان او طبیعیان، همونطوری که هر چه که عارض موجود مطلق بشه، اما به شرط اینکه طبیعی یا ریاضی شده باشه اول موجود مطلق، به شرط اینکه اون موجود مطلق تخصص تعلیمی یا طبیعی رو داشته باشه، بحث از او از علم الهی یعنی جزء فلسفه نیست به هیچ وجه. و ما از هر لک انت تفتن، چقدر برای تو روشن است که به این نکته متوجه بشی، یعنی توجه به این خیلی زور نمیخواد، که بفهمیم که لحوق الفصول لطبیعت الجنس لیس بعد ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد. عارض شدن فصول به طبیعت جنس مثل چی؟ مثل استقامت و انحنایی که عارض خط میشه، مثلا مثل ناطق و ساحل که عارض حیوان میشه. هر چی میخوای مثال بزن، این مثلا تو خط تیره باید باشه دیگه. لحوق الفصول لطبیعت الجنس لیس بعد ان یسیره، این بعد از آن نیست که اون جنس بشه نو که استعداد خاص پیدا کنه. چرا؟ چون نو شدنش به وسیله اینه. بله تخصص انما یحصل بها، بلی که تخصص یعنی این خاص شدن جنس به این که به صورت نو در بیاد به وسیله فصول پیدا میشه، لا قبلها، نه اینکه قبلا پیدا بشه. اگه بخواد قبلا پیدا بشه همون دوره است که برگشتش به تقدمشه بر نفسه که توضیح دادیم. فهیه مع کونها اخص من طبیعت الجنس اعراض اولیتون لا. پس فصول با اینکه اخصن از جنس ولی اعراض اولی هستن برای جنس. و من عدم تفتن به ما ذکرنا، از توجه نکردن به این نکته که فرق بین عارض اخص لامر اخص و عارض اخص لشی لذات هست. استصعب علیهم الامر، کار بر فلاسفه و منطقی مشکل شده، حتی حکمو به این که واقع شده تناقض هم در کلام شیخ هم در غیر شیخ، کلام غیر شیخ از راسخین در حکمت. چطور؟ چطور تناقض؟ حیث و سر رهو. از یه طرف گفتن آقا شیخ و اینا تصریح میکنن به این که الله قول شیئا لامر اخص اذا کان ذلک الشیء محتاجا فی لحوقه له الى ان یسیر نوعا، چیزی که عارض شیء میشه به خاطر واسطه ای که اون اخصه. وقتی که اون شیء اینطور است که نیاز دارد در عارض شدنش به اون موضوع، یعنی در لحوق اون لاحق، لهو هم ضمیرش به شی برمیگرده، به این که بشود اون شی نوعی، این نیست عرض ذاتی بل عرض غریب است. خب این یه طرف خودشون تصریح کردن که عارض لامر اخص این عرض غریبه، بل عرضن غریبون غلطه، بل عرضن غریبا. میدونید چرا؟ برای این که معنای لیسه در اینجا چیه؟ نفی میشه. وقتی نفی میشه میگی ما جا انی زیدون، ما رأی تو، نه اونم نمیشه. بعد یه جور باشه که عامل قبلی چیه بتونه در این تأثیر کنه، اونجا میشه، اما اینجا نمیشه تأثیر کنه. بعد لیس عرزن ذاتیان بل عرزن غریبون، نه بل لیس عرزن غریبا، بل برای ترقی نیست، بل برای اضرابه. آها، لیس زیدون قائمن بل جالسون، بل جالسن چیه؟ غلطه. اگه برای اضراب شما میخوای بگی این همینه. ما انهم، خب پس از یه طرف خودشون میگن عارض لامر اخص عرض غریب است، ما انهم مثلوا للعرض ذاتی شامل على سبیل التقابل بالاستقامت ولینا، با اینکه خود اینا مثال زدن برای عرض ذاتی، منتها گفتن یه عرض ذاتی هایی هستن که چند تاشو با هم کنار هم بذاریم فراگیر میشه، یعنی همه موضوع رو پوشش میده. مثال زدن برای عرض ذاتی که فراگیر است به نحو تقابل به استقامت و انحنایی که منوعین للخط، خودشون میگن استقامت و انحنایی که خط را نوع میکنن، چند نوع میکنن. ایشون بفرمان گفتن این تناقض بین این دوتا حرف، از یه طرف استقامت استداره که اخصه، گفتن عرض ذاتیه، از یه طرف خودشون گفتن عارض لامر اخص عرض غریبه. مولا صدرا میگه ولست و ادری ایو تناقض فی ذالک، من اصلا نمیفهمم چه تناقضیه بین این دو حرف، جز این که آقایون خوب نفهمیدن. سوا انهم، غیر از این که این مستشکلین چون توهم کردن که الاخص من الشی، چیزی که اخص شد یعنی عارض اخص، این لا یکون عرضا اولیا لا، این نمیتونه عرض ذاتی باشه، حکمو به این که مثل استقامت و استداره اینا عرض اولی نیستن، بلکه عرض اولی برای خط مجموع رو هم رفته است به نحو تردید، هو المفهوم المردد و بینهما، یعنی همونی که دیروز توضیح دادیم، نه مفهوم مردد به اون معنای اصولی یعنی احدهما، احدهما باز همون مشکل رو داره. مفهوم مردد بینهما یعنی محمولی که مجموع این دوتا باشه منتها با او عطف شده باشه. گفتن الخطو اما مستقیمون و اما مستدیر، این مجموع اما مستقیمون و اما مستدیرون چیه؟ عرض ذاتیه. خب هم اما یجوان یولم یه بحث دیگریه. و السلام علیکم و رحمت الله.